درس 58 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. صحبت در بحث اخلاقی راجع به ذکر و یاد خدا بود و گفتیم این برکاتی برش مترتب است که انسان در هر حال به یاد خدا باشد. چند مورد گفته شد. پنجم از برکاتی که بر یاد خدا بودن مترتب است این است که انسان یه آرامش و اطمینان خاطری پیدا می کند که در قرآن فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. در آیه قبل، این در سوره رعد، سوره 13 آیه 28، در آیه قبل در ذیل اینجور دارد که یهد الله من اناب الی، خداوند یهد الله الی من اناب، اون کسانی که بازگشت به خدا بکنند، از گناه و عصیانشون صرف نظر کنند، برگردند به خدا، خداوند اونها رو هدایت میکنه. حالا اینا کیاند؟ در این آیه توصیف میکند الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، اونایی که دست از انحرافشون، گناهشون، معصیتشون برمی‌دارند، برمی‌گردن به خدا، خدا اونها رو هدایت می‌کنه. کیان اینها؟ اون کسانی هن که ایمان آوردند و اطمینان به اطمینان خاطر به خدا پیدا کردند. تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اینو بیان می‌کنه. بعد به صورت یه قاعده دائمی کلی، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. پس ابتدا درباره توصیف یه گروهی بیان میکنه که اونا هدایت میشن، هدایتشون به اینه که ایمان میارن و آرامش پیدا میکنن با یاد خدا. در ذیل یه قاعده بیان میکند، یه قاعده کلی جاوید همیشگی در طول عرض کنم که تاریخ، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کسانی که به یاد خدا هستند، همین به یاد خدا بودن موجب آرامش اونهاست، یه اطمینان خاطری، یه امنیتی، آرامشی احساس میکنند. انسان ها همه مختلفند، در یک دلهوره هایی معمولا به سر میبرند، یه دلهوره های مختلف، هر کسی به یه وصفی، به یه جوری. بعضی عامل دلهوره شون مثلا این است که یه پست و مقامی داره، میترسه از دستش بگیرن این پست و مقام رو. یا فرض فرمود مال و ثروتی داره، همیشه دلهوره داره، ترس داره نکنه دز ببره، نکنه ازش بگیرن، اموالش از بین بره. اینم یه دلهوره است، یه ناآرامی است که انسان داره. یکی در از آیندهش میترسه، نمیدونه در آینده چی میشه، چه سرنوشتی دارد، یه آرزوهایی داره، میخواد برسه به اون آرزوها، نمیشه. عرض کنم که خوف و اضطراب دارد که نکنه نتونم به اون آمال و آرزوهای خودم برسم و امثال اینها. به قدری این دلهره ها، آشوب ها در انسان به انواع مختلف زیاده که بعضی ممکنه اصلا دست به خودکشی بزن از ناآرامی و ناراحتی و دلهره، اضطراب دست به خودکشی میزنه. خیلی ها هستن اینجور، افسردگی پیدا میکنن. اینا در اثر این اضطراب و دلهره و آشوبه. اگر کسی به یاد خدا باشد، اعتماد و توکل به خدا بکند و اولش آمنو داره، ایمان بیارد، یعنی خدا رو بشناسد، بفهمد یک قادر متعالی و حکیم، دو وصف داره، هم حکیم است و هم قادر است، هر چیزی کاری بخواد انجام بده قدرت داره، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. یفعل ما یشاء، فعال ما یشاء. بنابراین پس فعال ما یشاء و قادر هست، حکیم هم هست، بر اساس حکمت کار میکنه. همینجور بدون عرض کنم که صلاح و مصلحت کار نمیکنه. وقتی انسان یه همچه کسی را میشناسد، خدای قادر متعال، همه امور دست اوست، حکیم هم هست، بر اساس مصلحت کار میکنه، یه همچه کسی اعتماد پیدا میکنه. خوب برام پیش بیاد مصلحتمه، بد باشه مصلحتم. از این جهت این آرامش میده به انسان. الا به ذکر الله، انسان به یاد خدا، خدا رو بشناسه، خدای قادر حکیم، و اینم که این خداوند حاضر است، مرا میبینه، از حال من خبر داره. اینجا چرا اضطراب داشته باشم؟ اینجاست که یه اطمینان و آرامشی برای انسان پیدا میشه، برای خاطر این که میدونه هر چه هست به دست اوست و او خواسته. ببینید در وصیت نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در آخر وصیت نامشون فرمود با دلی آرام و قلبی مطمئن. خیلی مطلب مهمی است. کسی که یک همتی به کار برده، یه نهضتی شروع کرده و با این نهضت یک نظام 2500 ساله رو ساقط کرد، کار مهمی است، کار شوخی نبوده. با اون همه طرفداران و قدرت هایی که حمایت میکردن رژیم قبل، تا بن دندون مسلح و تمام قدرت ها حامی او بود. خب امام یک نهضتی رو با حمایت مردم عرض کنم که شروع کرد، روز به روز مدیریت کرد، رسون به جایی که اون نظام ساقط شد. خب یه نظام رو ساقط کرده، بعد جایگزین او یه نظام نوپا، نظامی است که در دنیا ناشناخته است، نظام ولایت فقیه، در رأس نظام یک ولی فقیه باشه، این برای دنیا ناشناخته است و نمیدونن چی قضیه، چجور باش برخورد بکنن. از همون روز اول بنای مخالفت رو گذاشت، استکبار جهانی و ایادی اونها و دولت‌های وابسته و دو قدرت اون وقت، آمریکا و شوروی و اسرائیل صهیونیست، همه علم مخالفت رو، جنگ تحمیلی و 8 سال جنگ. پس یه نظامی رو ساقط کرده، یه نظامی رو جایگزین کرده. این نظام هنوز معلوم نیست میتونه جا بیفته تو دنیا یا نه. در این حال امام داره می نویسد با دلی آرام، قلبی مطمئن، آگاه. چرا؟ این همون نیست که علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ وقتی انسان به یاد خداست میدوند یک خدمتی برا خدا کرد، یک نظامی که نظام الهیست، یک نظامی است که نمونه همون حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نمونه حکومت چند ساله امیرالمؤمنین داره پیاده میکنه. مردم هم حمایت میکنن 100%. خب یه همچه نظامی قرآن محور، وحی و قرآن رو عرض کنم که جزء دستور قرار داده. تمام قوای سگانه باید بر اساس اسلام عمل کنند. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بالا سرش و همچنین یه همچه تشکیلاتی درست کرده. میداند که این مرضی خدا، مرضی امام زمان است و وظیفه رو میگه انجام دادم. دیگه ناراحتی نداره، دلهوره ای نداره. به یاد خدا وقتی انسان باشه و بدوند وظیفه‌شو انجام داده است، دیگه حالا چه میشه؟ با خودش، با خداوند، با امام زمان. این نشانه همونه که انسان به یاد خداست. وقتی به یاد خدا شد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر ما هم در زندگیمون به یاد خدا باشیم، خدا رو حاضر و ناظر بدونیم، خدا رو قادر و حکیم بدونیم، تسلیمیم دیگه، تسلیم مقدرات پروردگار. و انسان وقتی بدوند از طرف خداست تحمل میکنه. درباره حضرت سید الشهدا علیه السلام دارد که در موقعی که علی اصغر سر دست حضرت تیر خورد به گلوی مبارکش، خب این خیلی مصیبت عظیمی است. این جمله رو حضرت فرموده که هون علی انه به عین الله، فرموده این مصیبت سخت و عظیم برا من آسون میشه. هون علی، آسون میشه برای من. چرا؟ انه به عین الله، چون این در مقابل خدا، خدا خواسته. چون خدا میبینه مقدر اوست، هون علی، چیزی که این مصیبت رو برای من آسون میکند این است که انه به عین الله، در مقابل خدا. در اون حال آدم به یاد خدا باشد، تحمل مصیبت هم میتونه بکنه. میگه در حالات اون حضرت دارد که خب این همه مصیبت روز عاشورا به اون حضرت میرسید، هرچه مصیبت ها بیشتر میشد، صورت حسین برافروخته تر، با نشاط تر. این هم مصیبته، هرچه این مصیبت ها اضافه میشه باید انسان شکسته تر، ناراحت تر، درمونده تر بشه. اما تو نقل تاریخ میگه صورت حسین برافروخته تر، با نشاط تر نشون داده میشد. میدونست وظیفش انجام داد، برا خداست. اینه که خلاصه خیلی انسان باید سعی کند این حالت رو در خودش ایجاد کند، به یاد خدا باشد، مصیبت ها براش آسان میشه، تحمل پیدا میکند، اضطراب ازش رفع میشه، اطمینان و آرامش خاطری پیدا میکند و در یه زندگی آرام میتوند عرض کنم که ادامه زندگی بده. اینم یکی از برکات به یاد خدا بودن هست که صریح قرآن این قاعده رو به طور کلی بیان میکند که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انشاءالله از مصادیق این قرار بگیریم و از کسانی باشیم که انشاءالله اطمینان خاطر پیدا کنیم به یاد خدا انشاءالله. عرض کنم که دنبال مطالبی که داشتیم عرض شد یه عده از همون کسانی که قائل هستن که طبیب در عملش زامن است، مشهور گفتن زامنه، میگن اگر براءت بگیرد دیگه زامن نیست. این هم مشهور گفته و گفتیم دو تا دلیلم داشتن رد شد قبول، یعنی گذروندیم. یه قول این بود که نه، ولو این که براءت هم بگیرد بازم زامن، براءت نمیتونه ذمه طبیب رو از زمان دیه خلاص بکنه. اینا چند تا دلیل داشتن، عمده دلیلشون این بود که این ابراء واقعی نیست، ولو ابراء میگیره میگه براءت دادم ذمه شما رو، بری کردم ذمه شما رو، اگر منتهی به تلف بشه این معالجه ذمه شما رو بری کردم. این ابراء غلط. چرا؟ چون معنای ابراء اینه که اسقاط ما فی الذمه، باید یه چیزی به عهده طبیب آمده باشه تا مریض ابراء بکند، بگه من ذمه شما رو بری کردم و هنوز به ذمه طبیب چیزی نیومد. پس ابراء غلطه. این استدلال این آقایون. اصالت الزمان همون قواعد کلی است دیگه.
جوابشو یه بار دیگه بفرمایید. چه جوابی به این دلیل دادیم؟ رد دلیل چی؟
حالا اونو هنوز جواب ندادیم.
نه،
میرسیم. توجه فرمایید، عمده دلیلشون این بود. ما از این جور جواب دادیم. گفتیم که همین قدره که در معرض ثبوت زمان باشه کافیس اسقاط بکنه. درسته هنوز طبیب معالجه نکرده، هنوز منتهی به تلف نشده، پس ذمه‌ش هم ضامن هنوز نیست. حالا پس ابراء چیکار میخواد بکنه؟ میگیم همینقدر که در معرض ثبوت زمان هست این اقلاییست، اقلامیان ساقط میکنن. مثل در خیارات گفتیم، در حین بیع اسقاط کافه خیارات میکنن، با اینکه هنوز منشأ خیار ثابت نیست، اما چون با حصول تحقق بیع این خیار در معرض آمدنه، چون در معرض ثبوت هست اقلائیس میان اسقاط میکنن، میگه خیار حیوان رو اسقاط کرده، خیار عیب رو اسقاط کرده، خیار عرض کنم که مجلس رو اسقاط کرده. اگر قبنی باشه بعدن قبن حاصل بشه و او خیار پیدا بکند با قبن، الان میگه من اسقاط کردم.
اونجا توجهش اینه که حق خیار اسقاط میکنه، حق خیار
فعلیه، حق نه ذمه رو، خیار رو ساقط میکنه،
حق فعلیه، حق که خیار
حق قبل از این که بی باشد که نه، اگر علتش بیاد خیار میاد، حق نیستی بعد از قرار میذارم. همون در ضمن این که برات ای، حالا اون یه شرطه، کار به شرط الان نداره، اسقاط در ضمن بی، در ضمن این که میگه بی تو این متاع رو به شما، میگه من اسقاط کردم کافه خیارات رو، در همین جا با
حق خیار
بسیار خوب، حق خیار قبلش که هنوز حق نیست که.
موقعی که من معامله را انجام میدم یه حق دارم.
چه حق داری؟
حق دارم که معامله را اگر مرغون بودم ضرر داشتش بودم.
ببینید اگر، پس الان نیست. اگر چنانچه قبل پیدا بشه حق پیدا میکنید، نه اینکه الان حق داری. نه، اگر حق و خودش هنوز نیومده، هنوز قبلی حاصل نشده، شما چه حق خیاری دارید؟ بابا این که دیگه خیلی اقلائی و همه دارن عمل میکنن دیگه، اسقاط کافی خیارات در باب معاملات گفته شده. ما حالا ما چکار به حکم داری؟ خب بله حکم هست. یعنی چی؟ یعنی اگر خیار بیاد این اگر قبل حاصل بشه خیار ثابت است، حکمش ثبوت الخیار. اما بعد از این که موضوعش محقق بشه، حکم موضوع میخواد. هر وقت حکم آمد، موضوع آمد، حکمش هم میاد. پس هنوز نیومده اما در معرض ثبوته. با بودن بی در معرض این است که خیاری پیدا بشد و ذمه انسان عرض کنم که مشغول به خیار اون بتونه بیاد فصل بکنه. ما الان اسقاط میکنیم همین جور
که گفتن که اگر دو نفر معامله کرد ایشون حق خیار فصل.
چرا میپیچونید شما مطلب رو؟ ببینید یه مطلب بیعی محقق میشه، در ضمن بی هنوز خیار نیست. ببینید حق خیار یعنی اگر شما موضوعش پیدا شد این حق برای شما ثابت است، نه حالا ثابته. اگر موضوع قبل پیدا شد این حق برای شما ثابت است. الان شما حق دارید، حق پس فصل کنید. آقا اگر حق دارید عنایت بفرمایید، اگر الان حق دارید فصل کنید، فصل کنید معامله قبلی را. هنوز قبل مشخص نیست، باید بعد قبل مشخص بشه. وقتی اون وقت حق میاد، الان چون در معرض میگویم میتونید ساقط کنید، در معرض ثبوت حق است، جایز است. اینجا اقلائیست، اقلام قبول کردن، قبول میکنن، شارع هم تقریر کرده ساقط میکنن. اینجا هم الان طبیب میخواد معالجه کند، در معرض این هست که یک تلفی پیش بیاد، چون در معرض ثبوت زمان هست اقلائیست که میاد الان اسقاط میکنن، پس بنابراین ابراء میکنن. این درسته که ابراء ما فی الذمه نیست، اما تنو چیزی به ذمه نیامده، اما چون در معرض ثبوت به ذمه هست جایز است که این رو اسقاط بکنه، ابراء بکنه.
این عقل نمیپسنده.
بله
ناچارنه، یعنی همون که زیر بزرگوار فرمود واقعا عقل نمیپسنده، اقلایی نیست.
چیز اقلایی است. اقلا میگن شما این حقی که امکان دارد پیش بیاد من ساقط کردم، نه این اقلایی است. در تمام معاملاتشون اقلا اسقاط خیار میکنن. نه هیچ ناچاری نداره، دلشون میخواد خیار نباشه، میگه آقا این نه اینجور نیست. در اغلب شما در بنگاه های معاملاتی برید، خود شما ببینید دوستان دو معامله میکنم که خیار فصل کرد، نه اضطرار نیست، یه چیز امر اقلائی است، همه قبول دارن. این رو کجا ثابته؟ موضوعش از اون نیمده. بله ثابت نیست، اما در معرضه، در معرض ثبوته. چون در معرض ثبوت خیار هست الان میگه ابراء کردن. حالا خودشون شاید برگشته باشن، حالا شاید خودشون برگشته باشن از مطلب.
عرض کنم که خب این یه مطلب بود که گفتیم قبلنم. بعد مرحوم صاحب جواهر مطلب دیگری باز، چون دیروز یه خورده آیون تو شبهه بودن، مرحوم صاحب جواهر از یه راه دیگه وارد شد که تصادفاً دیشب دیدم که مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده همین حرف صاحب جواهر رو میزنه. صاحب جواهر فرماد اینجا اصلا از اون باب که بگیم اسقاط ما فی الذمه، این ابراء اون ابراء نیست، ابراء اصطلاحی که یه چیزی ثابت بشه در ذمه بخوان اسقاط بکنن. معنای ابراء اینجا یعنی اذن در کاری که اصلا ذمه بدهکار نشه، ذمه مشغول نشه، اذن در شیئی که اون شیء موجب این است که ذمه انسان بدهکار و ضامن نشه. مثالش مثال میزند، مثل اینکه اذن میداد این غذا رو بخورید. اگر انسان یه میوه ای رو از کسی بدون رضایتش بخورد ضامنه، باید پولش رو بده. اما اگر اذن داد، گفت آقا این میوه رو میل بفرمایید، اون شخص هم شروع کرد خوردن، اینجا میگیم وقتی میخوره ذمه‌اش بدهکار به پول میشه و با اذن ساقط میشه، یا نه از اذن که داد این اذن به چیزی است که موجب این میشد که اصلا ذمه اون طرف بدهکار پول این میوه نمیشه. اذن که داد گفت یعنی اصلا دیگه من از شما چیزی طلبکار نیستم، بخور بدون این که پول بدی. معنای اذن اینجا، ابرا اینجا، یعنی اذن به چیزی میداد که اون چیز مقتضی عدم زمان است، مقتضی نیست که بدهکار نباشه، چون گفت خود میل کن، گفت بخور. همین که گفت اذن داد بخوردن، یعنی معناش این است که ذمه شما بدهکار نیست. فرقش با قبلی که ابراء میگفتن این بود، ابراء این بود که باید یه چیزی به ذمه بای بیاد اسقاط بشه، ابراء بشه. اینجا میگه اصلا چیزی به ذمه نمیاد، اسن در شر یه چیزی که متعارف هم هست، غذا رو میذارد جلو انسان میخورد بلمشه میره، بدهکار نیست. نه اینکه ذمهش بدهکار پول این غذا شد، اما با اذنی که داد ابراء میشه ذمهش، اصلا به ذمه نمیاد. توجه فرمودید؟ شیئی را اذن داد که این اذن مقتضی عدم زمان است، اصلا ذمه بدهکار نیست. اینجا وقتی به طبیب میگه آقا شما معالجه کن و ابراء کردم شما رو، معنای ابراء این نیست که ذمه شما یه چیزی بهش آمد من بری کردم. اذنی که میده مقتضی این است که اصلا چیزی به ذمه طبیب نمیاد، مثل اونجا که غذا رو میخورد تلف کرد این مال را، اما چیزی به دکار نیست. اینجا موجب عملش، موجب مرگ این شخص شد، اما چیزی به ذمهش نمیاد، اصلا ذمه به دکار نیست. نه همون ابراء معناش اذنه، میگه ابراء، اما معنای ابراء میگه مراد از این ابراء اذن در چیزی است که موجب میشد که به ذمه زمان محقق نشه. ابراء یعنی اذن، ایشون معنا میکنه مراد از ابراء، ببینید اون ابراء اصطلاحی نیست.
وقتی که مریض میگه من ابراء کردم، یعنی عرفاً ابراء کردم، نه دقت عقلی.
حالا دقت عقلی ایشون هم میگه عرفیه، ایشون هم میگه وقتی گفت آقا میل بفرمایید این دقت عقلی دارم. آقا وقتی یه میوه ای را شما دادید دست دوستتون فرمودید این سیبو بخور، خیلی همین، آیا اون ذمهش بدهکاره یا نه؟
مریض به طبیب میگه ابراء کردم.
ببینید مراد از ابراء همینه دیگه، ابراء هم که میگه مثل اینکه میگه بفرمایید میل بفرمایید. مراد از ابراء یعنی مثل اذن، میل بفرمایید یعنی اذن دادم دیگه، یعنی اذن دادم شما بخورید.
اذن با ابراء دو مرحله است.
خب ببینید لغتن بله، اما مرحوم صاحب جواب فرمود مراد از اذن ابراء همینه. اینی که ما میگیم نه اون ابراء اصطلاحی، مراد از ابراء اینجور اذنه. برای این یه اشکالی عرض کنم که به ذهن میاد که مرحوم صاحب جواهر در بحث قبلی جزء کسانی بود که میگفتن، جزء مشهور که میگفتن طبیب زامنه، ولی همون جام این بحث پیش اومد، گفتیم بزرگان که گفتن زامن است قید اذن نیوردن، نگفتن با اذن بازم زامنه، گفتن طبیب زامنه. اینجا ما جمع کردیم بین کلماتشون. شاید مرحوم صاحب جواهرم از اینایی است که اونجا فرموده طبیب زامن است و قید اذن نیورده، مرادش این است که بدون اذن زامن است، که اگر اذن همونجا اگر اذن بود دیگه زامن نیست، لذا اینجا میگه با اذن. عرض کردیم همین مطلب رو مرحوم محقق اردبیلی دارد در مجموع الفائده. ایشون هم یه مطلبی از محقق نقل میکنه، همین اشکالی که به مرحوم صاحب جواهر وارده که اذن رو اینجا میگه، مرحوم محقق هم قبلا داشت. اینجا اینجور دارد مرحوم محقق که لا استبعد، میگه من بعید نمیدونم ال ابراء من المریض، میگه بعید نمیدونم که مریض ابراء بکنه ذمه طبیب را، فانه فعل معزون فی والمجنی علی مریض اذا اذن فی الجنایه، اذن داد که این جنایت رو انجام بده، چون اذن میده سقط زمانها، فکیف به اذنه فی المباح. پس اول محققم قبول میکند که ابراء درسته، چون اذن میده، وقتی اذن داد دیگه معنا ندارد با اذن اون طبیب ضامن باشد. مرحوم محقق اردبیلی فرمایش محقق رو نقل میکنه، محقق گفت بعید نمیدونیم، ایشون فرمود این عدم استبعاد محقق رو منم بعید نمیدونم. وقت ایشون اینجور میگه محقق اردبیلی، میگه و مرجع الابراء، این که میگه من ابراء کردم ذمه شما رو به طبیب، میگه مرجع الابراء عدم المؤاخذه و عدم ثبوت حق لو حصلت تلف، اگر تلف حاصل شد با معالجه‌ای که طبیب میکند منجر به مرگ شد، میگه با این ابراء لازمش عدم ثبوت حق است. زمانی به عهده طبیب نمیاد، نه که زمان میاد و ساقط میشه، همون حرف صاحب جواهر. و مرجع الابراء عدم المؤاخذه، که دیگه مریض حق ندارد مؤاخذه کند طبیب را، و عدم ثبوت حق لو ثبت لو حصل الموجب، اگر موجب این معالجه منتهی به مرگ شد، فعل طبیب اگر منتهی به تلف شد چیزی به ذمه‌اش نمیاد. چرا؟ چون اذن داد، چون ابراء کرد. پس برگشت ابراء، نمیگید معنای لغوی ابراء، عنایت میکنید شما میگید ابراء، میگه میگید مرجع الابراء، بازگشت این ابراء به اینه. حالا اونو میرسه، اجازه بفرمایید. و عدم ثبوت حق لو حصل الموجب، بنابراین فرمایششون هم این فرمایش مرحوم صاحب جواهره که میتونن بگن مراد این است که اذن در عملی میدهد که این اذن باعث میشد که دیگه ذمه طبیب ضامن به چیزی اصلا نباشه، عدم ثبوت حق، نه سقوط که ثابت بشد و ساقط بشه. این هم یه مطلبی است که دلیل بعدی که اون سه تا دلیل گفتیم دارن، یه دلیلشون هم این بود که ظاهرا وقتمون تمامه، بزنیم برای بعد. و صلی الله علیه و سلم.